بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در مسئله دوم فرمودن که لا اشکال فی نجاست الغلات و الخوارج و النواصب. در مورد این سه تا طایفه خب قبلا بحث کردیم و آقایون نظریاتی رو نقل کردیم و گفتگو کردیم طی شد. در مورد سه تا فرقه دیگر که حالا در همین ذیل همین مسئله دوم مطرح فرمودن میخوایم وارد بشیم، یکی در رابطه با مجسمه و یکی هم در رابطه با مجبره. عرضم به حضور با سعادت شما که حالا بعضی ها مفوضه را هم آوردن، ولی تو عبارت مرحوم سید حالا طبق این کتاب شریف تنقیح که مال مرحوم محقق خویی هست رضوان الله تعالی علیه، عنوان مفوضه در اینجا نیامده، ولی خود مرحوم محقق خویی شاید مثلا مطرح کرده باشن. ببینم در هر صورت به این دو سه تا طایفه پرداختن و میخواییم ببینیم حکم اینها چیه، آیا اینا محکوم به نجاستن یا محکوم به طهارت. این که بعد در میان فلاسفه بعضی هاشون قائل به این هستند که ذات مقدس باری تعالی ذل جسمه، صاحب جسم. بخواییم ببینیم حالا اگه یک کسی قائل بود که خدای متعال دارای جسم، در میان شاید بعض از عامه بعض از طوایف هستند که اینها قائلن که خدای متعال جسم، خدای متعال قابل رؤیته و میشود خدای متعال رو دید. روایاتی هم به هر صورت از بعض از بزرگان عامه نقل کردن در بعض از کتب مثل حالا صحیح بخاری یا صحیح مسلم، بعض از اینها در اونجا اصطلاحاً به مباحثی پرداختن و عنوان کردن بحث مجسمه را. میخواییم ببینیم حالا مثلا اینا حکمشون چی. مجسمه بر دو طایفه هستن، اونایی که برای خدا جسم قائلن دو طایفه هستن. بعضیاشون میگن خدای متعال جسم حقیقی داره مثل بقیه اجسام، مثل جسم یک بشر، دست داره، پا داره، سر داره و امثال اینا، دارای ابعاد سگانه است، عمق داره، طول، عرض، وزن، حیز و متحیز یعنی مکان اشغال میکنه. همین ویژگی هایی که برای اجسام، اونم اجسام کثیف، چون اجسام هم یه وقت میگن اجسام، بعضی از اجسام اجسام کثیف هست. کثیف یعنی همین این ویژگی ها رو داره، ذو ابعاد، وزن داره، جسم داره، ماده داره. یه اجسامی هستن اجسام لطیف، کثیف در مقابل لطیف. لطیف مثلا مثل جن،
جسم برزخی هم میشه.
حالا اون یه چیز دیگه است، اون دیگه اون میشه هور قلیایی یا هور قلیایی که حالا بعض از شیخیه و اینها معتقدن. جسم لطیف مثل فرض بفرمایید که مثل جن، حالا اونا معلوم نیست اصلا، اونا مجردن، اونا مجردن، جسم ندارن.
جریان الکتریسیته میشه
حالا دیگه این حدی، حالا مثال شد بذارش، حالا آیا بهش جسم اطلاق میشه یا نمیشه نمیدانم، ولی در هر صورت جسم لطیف جسمی است که ابعادش دارای ابعاد یعنی اینطور ابعادی نداره. مثلا فرض بفرمایید که از یه سوراخ باریک میتونه عبور بکنه، یه ویژگی های خاصی داره، اصل حقیقتش هم نمیدونه. حالا اگر یک کسی در رابطه با ذات مقدس باری تعالی قائل باشد که جسم است حقیقتا مثل بقیه اجسام و عرضم به حضور با سعادت شما که طبیعتا اگر یک کسی قائل به یه حرف بشود خب دیگه قدمت را و قدم را قدیم بودن را از خدای متعال داره در واقع سلب میکنه و قائل به حادث بودن خداست. خدا را متحیز میداند و نیازمند به مکان میداند. در این صورت اگر یک کسی قائل به این اعتقاد باشه فرمودن که طبیعتاً یه طور کسی اشکالی نیست در اینکه بایستی حکم به کفرش کرد، چون این بازگشتش به خاطر مبارک تو هست. قبلا هم میگفتیم کافر یعنی کسی که به هر صورت حرفش انکار وجود خداوند تبارک و تعالی باشه، این انکار وجود خدای تعالی است. ولی اگر نه، مثلا بعضی از اینا هستن ادعا میکنن که خدای متعال جسمه اما نه کسا مثل بقیه اجسام. تو چیزم هست عرضم به حضور با سعادت شما، تو روایات هم زیاد هست انه شیء لا کل اشیا، شیء هست ولی نه مثل بقیه اشیا و امثال اینها. عرضم به حضور با سعادت شما که یعنی ما قائل به قدمت خدا هستیم، خدا را قدیم میدانیم، خدا را محتاج نمیدانیم، اما حالا مثلا دربارش قائل به جسم هم هستن. مثلا بر فرضم باشن میگن این جسمش جسم لطیفه، یه جسم متفاوت با آنچه که این ویژگی ها رو داره. خب حتی از مرحوم ملا صدرا رضوان الله تعالی علیه نقل شده که مرحوم ملا صدرا میگه که حالا در شرح یه حدیثی در کتاب توحید کتاب کافی ایشون اینطوری میگه که هیچ معنی نداره ما قائل بشویم که خدای متعال و خدای سبحان دارای جسمه، اما اجسام متفاوت. اجسام میگه بعضیاشون جسم مادی هن، بعضیاشون جسم مثالی هن، بعضیاشون جسم عقلی هن، بعضیاشون جسم الهی هن، و ایشون مثلا قائله که خدای متعال دارای جسم الهیه. جسم هست ولی جسم الهی، که حالا این خودش دیگه شده معرکه الآرایی برای این که حالا بعضی ها با ایشون هم مخالفت کردن و این نظریه رو بالاخره به نقد کشیدن. در هر صورت ببینید خلاصش بخوام عرض بکنم در رابطه با اینکه آیا ما قائل بشویم، عرضم بزرگ نه قائل به نجاست بعض از این مثلا فرق بشویم، نهایتش باید ببینیم که ته این نظریه و اصطلاحا مبنای این مکتب به کجا منتهی میشه. آیا یه جوری با انکار توحید، انکار رسالت، انکار ضروری از ضروریات دین برمیگرده یا برنمیگرده؟ حالا یک کسی قائل باشه حالا خدا جسم داره، بعضی از همه عامه مثلا قائلن که خدا جسم داره، یا ولی آیا این به انکار خدا برمیگرده؟ آیا این به مثلا فرض بفرمایید که انکار توحید، انکار رسالت، انکار خواهی بر نگرده؟ حالا یه اعتقاد اشتباهی دارن، یه باور غلطی دارن داشته باشن.
این هایی که اشاره به سمت میکنن چی؟ خدا؟
بله
اشاره به سمت
تا اصلا و ابدا. احسنتم، همین این فرف فرف قشنگیه، بهترین استدلاله. ما الان به دستا رو میبریم بالا میگیم این خود
یا
حالا حالا اونم یه بخش مثلا خب یعنی ما قائلیم که خدا فقط بالاست و اینجا نیست.
آجا اینجا قائل بر این که عالمن هست یا جاهران هم
ربط نداره؟ چرا دیا اونم ربط داره، اونم میتونه مؤثر باشه. همه اینا رو که ما میگیم دیگه قاعدتا عالمن آمدن خب همه اونها رو هم دیگه دیدید که در ذیلش هست که خدای متعال علی عرش استوا یا ید الله، ید الله مغلوله، بل یدا هم مبسوطتان، اینا هست توی
ید الله
فوق عیدی هم و امثال اینا، اینا همه شون چیز داره.
یه قرض الله
قرض هستن
میشه
وارد اونم بگیم. خب حالا از این موارد زیاده. در هر صورت اصلش باستی ببینیم که این اگر منجر به فرض بفرمایید یکی از اون مسائلی که محقق الکفر بود، محقق الکفر چی بود؟ انکار توحید، انکار رسالت، انکار معاد، یا انکار ضروری از ضروریات دین. کرایت در باب ضروری هم دو تا نظر بود که آیا انکار ضروری خودش بالاصاله و بالاستقلال محقق الکفره، یا اینکه نخیر اگر انکار ضروری به انکار رسالت یا به انکار توحید برگرده اون وقت محقق الکفره. این یه مسئله. یه آقای چیز زنگ زده بود که اونم به من دیارن که شما زحمت شما یه لطفی بفرمایید التماس دعا. عرض به محضر با سعادت شما، این در رابطه با مجسمه. درباره مجبره هم یه گفتگوی کوتاهی بکنیم تا ببینیم چطور میشه. گرچه الان اینها شاید بعضی از این فرقه ها الان دیگه وجود نداشته باشن، یا حالا اگر هم وجود داشته باشن یه
تفکرشون باشه،
تفکرشون، گفتمانشون خیلی تو دنیای کنونی به هر صورت به اون سبک و سیاق سابق نیست. در هر صورت تفاوت‌هایی پیدا کرد. مجبره او کسانی هستن که غالب جبرن و اعتقادشون اینه که عرضم بزرگ با سعادت شما که افعالی که از شخص مکلف صادر میشه در واقع افعال فعل خداست و خدای متعال است که ما رو مجبور میکنه، مجبول میکنه، اینطوری به یه سمت سوی میکشاند که ما چنین رفتاری داشته باشیم، چنین افعالی از ما صادر بشه و ما از خودمون هیچ قدرتی نداریم. چجوری دستی که در حال ارتعاشه آدم اشل گفته و از شمس و کلمر عاطفی کفل اشل، این بنده خدا دستش میلرزه بدون اختیار، یا یه کسی تیک داره مثلا تو بدنش یه نقطه از بدن، خب این بنده خدا بدون اختیار کاری رو انجام میده، دستش یه مرتبه تکون میخوره، چشش میزنه یا امثال اینها. آقایان مجبر قائل به این هستن که ما هیچ اختیاری نداریم، آنچه که از ما صادر میشود فعل خدای متعاله، فقط با دست ما صادر میشه. و یه کسی قائل به این باشه چطور؟ آیا نجسه؟ آیا حکم به کفرش میشه؟ بایستی دید آقایان دقیقا این اعتقاد به چی برمیگرد؟ بازگشت این اعتقاد به چیه؟ اگر این اعتقاد برگشتش به ابطال نبوت باشه، به ابطال تکلیف باشه، خب بعضی ها گفتن که لا تأمل فی کفرهم و نجاست، شکی نیست که اینا کافرن و نجس. ولی اگر نه، این اعتقادشون بازگشت به ابطال نبوت و ابطال تکلیف نداره و واقعا هم همینطوره. حالا جبری ها هم میدونید اکثره، یعنی تمام تقریبا آقایان اشاعره اینها اینا جبری که اکثریت هم هستن در عالم اهل سنت، اکثریت با همین هست بله اشعری ها. معتزله برعکس هم، ما تفویضی هم
جانم. حالا چه الان 100 سال 1000 سال قبل یه همون ریشه اینا بیان نشده، جایی که آیا پشت پرده دست دیدو کار بوده سوء استفاده کنن بخوان، مثلا خود حکومت بسلای یزید بودیدی خدا با شما چه کار کرد؟ چند سال پیشه تو انتخابات اعدام کردن میکردن، هرچی خدا بخواد چون فلانی رای بخوان سوء استفاده کنه، اعتقاد مردم رو، مردم معتقد به این باور کنن که بتونن حکومت کنن بتونن.
حالا ببینید اونو قبلا در رابطه با بعض از فرقه ها مطرح بود و مطرح شد که اینها اعتقادشون این بود که بالاخره خدا افعال رو انتساب به خدا میدادن. البته اون زمان شاید خیلی نظریه جبر مطرح نبود. یه فرقه ای رو مطرح کردیم قبلا خدمتتون دربارش گفتگو کردیم، اونها اینطور نظریه ای داشتن، ولی جبر و تفویض اصلا دو تا مکتب معروف و شناخته شده در عالم اسلام هست. همیشه دعوای بین این دو تا مکتب بوده، یکی از دعواهای معروف تو تاریخ بین اینها بوده. حالا منشأش، نقطه شروع و آغازینش به چه هدفی، به چه انگیزه‌ای، به چه چیزی، بادی هم نداره اون آنچه که
استاد میشه میگه هر دوتا راست میگن.
حالا بله هر دوتا راست میگن، چون از راست هم فرمودن ما تو بعضی چیزا بله جب، تو بعضی چیزا تفویض. این بل امرون بین الامرینی که ائمه علیهم السلام فرمودن، گفتن یه چیزی فیما بین این دوتا، نه جبر مطلق نه تفویض مطلق. یه جورایی ما در بعضی از امور مجبوریم، اختیاری از خودمون نداریم، دیگر دست خود آدم
بسید. مثلا مردم این سوال را شاید فرقی نباشه، اعتقادیه اگه صحت دارم. من شنیدم بعضی از علما اعتقاد اینه یک ذره شاید 60% جمع قلبه داره خود آدم خلقت انسان. ما نمیخواستیم فاید چند توی محمولی سوال
در هر صورت دقیقاً درصدش رو علل قاعده اصلا جبری ها تعدادشون هم بیشتر از تفویضی هست. ولی در کل اون چه که اینو به شما عرض بکنم، در وادی تکلیف، در وادی تکالیف ما مجبور نیستیم قطعا. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اصلا اون چیزی که با عدالت خدا میسازه آن است که انسان در انتخاب راه خودش آزاد باشه، آزاد باشه تا بتواند اختیار کند، انتخاب بکند. اونجاست که ثواب و عقاب معنا داره، مثلا تعقب پیدا میکنه. و الا ثواب و عقاب بر امری که غیر مقدور هست، در تحت قدرت انسان نیست، این خلاف عدالت خداست. درست؟ این اصلش.
و حکایتی که جواب خود برشون هست که انگور چی از اون باقوی کار خدا میوه خداست،
اونم
چوب زد
کنم
دست خدا.
بله اونم دست درسته همیتون. ولی تو بعض اموری که مرتبط با تکلیف نیست، مثلا فرض بفرمایید این که ولا تدری نفسون و ای ارزن تموت و معاذا تکسب و قدن، بعضی از امور هست که اینا مرتبط با عرضم حضور با سعادت شما اراده و خواست خود انسان نیست. بیمار شدن،
پیر شدن،
مردن،
بیمار.
بعضی از امورات این شکلی، بیماری ها، اینها دست خود انسان نیست، اختیاری ما توی عرصه نداریم. به دنیا آمدن، بله بله به دنیا آمدن. و خیلی از این امورات توی این طور اموراتی، بله خب اراده خداست که
سلب واجب یا تکلیف که نمیشه.
بله حالا یه کسی فرض بفرمایید توی اینطور مسائل قائل به جبر باشه، ما قائل به جبر جایی بر نمیخواد. بله یه کسی قائل به جبر باشه به این معنا که اصلا اون تو وادی تکلیف فعلی که از ما صادر میشه، گناهی که ما میکنیم یا ثوابی که ما میکنیم، این ثواب مال ما نیست، اینو خدا. خب یعنی چی؟ یعنی تکلیف باطله دیگه، تکلیف معنا نداره. و یه کسی یه حرفو بزنه و پابند به یه حرفم باشه، اونو میتونیم بگیم که اینطور کسی مثلا نبوت رو داره ابطال میکنه. چون اصلا نبوت معناش چیه؟ پیامبران میان مردم رو دعوت میکنن، مردم حالا یا حرفو گوش میکنن یا حرفو گوش نمیکنن. حالا یه کسی که مردم رو مجبور بداند در یه عرصه، یعنی نبوت رو داره تعطیل میکنه. و در هر صورت به نظر میرسه که درست عقیده جبر از عقاید باطله هست و عرضم بزرگ با سادت شما که ما اعتقادی به این جبر به این معنا اصلا و ابدا نداریم.
استاد این جبر مثلا نسبی، حالا اون مقدارش معینه، یعنی به یه مقداری مشکل نداره، یه مقداری بالا بره.
نه حالا ببینید، مهم او تبعات این نظریه است. یه وقت میبینی یه نفر اصلا جبری هم هست، جبر مطلق هم قائل به جبره، ولی او تبعات رو قرار قبول داره. یعنی تبعات نظریه جبر قائل نیست. مثلا میگه نه خیلی نبوت سر جاشه، ما خدا رو قبول داریم، همه چیز رو قبول داریم، ولی بالاخره بله آره محقق الکفر دارید. عرضم به حضور با سعادت شما که حالا درست نقطه مقابل مجبره، نقطه مقابل اونها آقایان مفوضه هستن. خب مفوضه هم یه گروهی هستن در مقابل مجبره که اینها درست اعتقادشون اینه که خدای متعال امورات رو به خود بندگان واگذار کرده، همه امور واگذار شده به بندگان است. سلطنت را خدای متعال واگذار به بندگانش کرد و ما خودمون توی این مراحل تصمیم گیرنده هست. وقت اگر یک کسی قائل به حرف بشه که بازم مشکل داره دیگه،
خطرش بیشتر استاد. یعنی ما مثلا میام خدا حضرت علی رو مشخص نکرده، خود روی ابوبکر مشخص نکرده، این خطرش بیشتره.
حالا منظور این نیست شاید، یعنی در واقع اینها میخواستن از اون نظریه مجبره فرار بکنن. در نظریه مجبره مثلا اگر ظلمی میکرد بنده، این ظلم رو به کی نسبت میدادن؟ به خدا. گفتن من که نیستم، این کار خداست. عرضم حدودتون اینجا نه، برعکس مبتلای به شرک شدن. یعنی اینا ندانسته افتادن تو دامن شرک برای خدا، در سلطنت خدا و در قدرت خدا و در ولایت پروردگار شریک قائل شدن. عرضم حضور با سعادت شما که این بد، اینم اگر اینها ملتزم به لوازم اعتقادشون باشن، هیچ شکی نیست که باید نسبت به اینها قائل به کفر شد، چون برای خدا در واقع جورای شریک قائلن و میگن خدای متعال امور عالم، احیا را، اماته را، خلق را، نمیدونم رزق را و خیلی امورات رو خدای متعال به بندگانش واگذار کرد. این به نظر میرسد که از این جهت با مجبره در حکم یکسانه. حالا دیگه انشالله در رابطه با قائلان به وحدت وجود و امثال اینها تو جلسه بعد یه مطالبی رو خدمتتون عرض خواهم کرد. صلی الله تعالی علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.